بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتها و آوت و متعه و فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. بحثی که دفعه قبل مطرح کردیم به نظر من یکی از بحث‌های پرفروعی است که جاش تو انسان شناسی و هستی شناسی جاش خالیه و جای کار زیادی داره. این که سه دست روایات، بلکه حالا سه روایت، البته بعضیش معیدات روایت دیگه هم داره که وارد شده که شیطان یک باری در زمان ظهور و یک باری در زمان رجعت و یک باری در نفخ سوره اولا اونجا ذکر می شود یا می میرد، این یه بیان هستی شناسی داره، یه بیان انسان شناسی دقیقی داره، لذا شاید جای کار روش هنوز خالی مونده. با دو نگاه، یه نگاه این است که افق آینده انسان به اینجا منجر می شود تا این حد که این چقدر وقتی شیطان در کار نباشد عالم چقدر عظیم می شود برای ما هنوز قابل تصور نیست، یعنی هنوز نمیتونیم تصور بکنیم اگر در عالم هستی شیطنت نباشد. لا یعبد فیها الا الله، در اونجا فقط خدا عبادت بشود و هیچ وسوسه ای از شیطان. یعنی چی نمیدونیم، یعنی چی هنوز تصوری نداریم، یعنی اون حقیقت زندگی که در طول تاریخ انبیا فقط تجربه‌ش رو کرده بودند و بعض اولیا که مخلصین بودند، این تجربه میخواد چی بشه؟ عمومیت پیدا کند. خیلی تجربه سنگی نیست. انبیا و اولیا مخلص کمر فلک خم میشد تا یک نبی یا ولی مخلصی محقق باشد. چقدر ابتلا و سختی ایجاد میشد تا یه همچین شخصی برسه به اون مرتبه مخلصی. و وقت این میخواد در دوره ظهور عمومیت پیدا کنند. چرا باید این مسئله عالم، فتنه ها، آشوب ها، اون در حقیقت ابتلاعات سنگینی رو پشت سر گذاشته باشه تا مردم همه به این مرتبه از لیاقت برسن که باب شیطان از عالم مسدود بشه؟ این با اجبار این مسدود نمیشه، یعنی باب عالم از دست شیطان به اجبار مسدود نمیشه. این جبر خودش در حقیقت اگر باشه خلاف اون حقیقت انسانیست که باید به اختیار به این کمال برسه، همچنان که در انبیا به جبر محقق نشده با کمال محقق شده، در اون دوره هم میخواد این کمال محقق بشه. و اگر شیطان نباشد چه جور در حقیقت عالم اداره می شود و کمال چه معنا پیدا می کند؟ تا جایی که شیطان هست اون مقابله با شیطان کمال ایجاد می کند. اگر شیطان نباشد کمال چه معنا پیدا می کند؟ چگونه ممکن است حیات انسانی در اونجا چگونه در حقیقت محقق می شود؟ اگر وهم نباشد غلبه عقل چه معنا پیدا می کند؟ چون شیطان کارش اون وهم است، یعنی امور وهمانی رو مبدع نفوذ شیطانن، چون تو عقل نفوذ نداره، نفوذش تا مرتبه وهم است. اگر این مسئله روش کار بشه و دقت بشه، عرضی که اون دفعه شد از المیزان نقل شد این بود که مرحوم علامه از ابن عباس نقل میکند که یوم وقت معلوم تا زمانی است که انسان تکلیف دارد، لذا وقت شیطان رو تا وقتی که تکلیف هست قرار داده. و ایشون اعتراض میکند که یوم وقت معلوم تا وقت تکلیف نیست، چون شیطان تلازمی بین شیطان و تکلیف نیست، تلازم بین شیطان و معصیته. تا وقتی که معصیت امکان پذیر است شیطان هست. اینا خیلی ظریفه، این کار داره یه بحث هستی شناسی دقیقی در رابطه با چی داره میشه؟ وجود انسان. یعنی انسان رو دارن کالبد شکافی میکنه این مسئله. سلام علیکم. یه کالبد شکافی بسیار دقیق، بسیار دقیق، که عالمی که انسان میخواد در انتظارش برسه به جایی میرسد که این حقیقت در مرتبه‌ای محقق میشد که شیطان در اون رو دیگه نفوذ نداره. و عرضم کردیم که اون عالمی که وعده داده شده بهش در روز ظهور محقق میشود و در قیامت و در رجعت محقق میشود، امروز هم امکان پذیر است. اینم یه نکته دیگه که امروز هم چی هستش این عالم؟ تحققش امکان پذیر است. مثلا تحقق این امروز به صورت در حقیقت فردی امکان پذیر است، در اون روز به صورت اجتماعی و عمومی و فراگیر محقق می شود. تفاوتش در این است که اون روز همه به این درجه می رسند، امروز افراد به این درجه می رسند. خب اگر بخواد تلازم بین شیطنت و معصیت باشد و یوم وقت معلوم، او در حقیقت می خواد نشون بده کیه. ابن عباس گفت تلازم بین تکلیف و شیطان است. مرحوم علامه فرمود نه، تلازم بین تکلیف و شیطان نیست. تلازم شیطان به تکلیف چیکار داره؟ تلازم بین معصیت و شیطان است. تکلیف باشه معصیت نباشه، این طرفشو در نظر بگیریم. تکلیف هست اما معصیت نیست. اینو میخوایم بیان بکنیم که دایره وجود تکلیف وسیع‌تر از دایره وجود معصیت است. یعنی امکان دارد مرحله، بله امکان ندارد که معصیت باشد و تکلیف نباشد، این درست. امکان دارد که معصیت باشد و تکلیف باشد، اینم درست. اما ممکن است جایی تکلیف باشد ولی معصیت نباشد. این عام و خاص بین اینا چی شده؟ مطلقه. یعنی دایره تکلیف اوسعه است از معصیت. ممکن است برهه‌ای از عالم باشد که تکلیف باشد ولی معصیت نباشد. در اون برهه شیطان در کار نیست، چون تلازم بود بین وجود شیطان و معصیت. و اگر در اون برهه تکلیف باشد ولی معصیت نباشد، اونجا شیطان هم در کار نیست. مرحوم علامه فرماید این که خدا تغییر داد عبارت شیطان رو که انذرنی الی یوم یبعثون، خدای تبارک و تعالی فرمود که نه، بلکه چی؟ ما تو رو مهلت میدیم الی یوم الوقت المعلوم. درسته؟ الی یوم الوقت المعلوم که تغییر داد، این شیطنت شیطان تقاضاش این بود که تا روز قیامت، اگر تا روز قیامت میشد و اجابت مطابق سوال میشد، دوران برزخ هم شامل میشد. یعنی شیطان در دوران برزخ هم مهلت داشت و سلطه پیدا میکرد در همون مرتبه وسوسه، تأثیرگذار بود. چون اجابت بدون تأثیر نمیشه. عرض کردیم شیطان وجودش و حقیقتش چیه؟ حقیقت شیطان خود این وسوسه است. این نکته دقیقیه. حقیقت شیطان بودن وسوسه است. اگر وسوسه نباشه شیطان نیست. حقیقت شیطان چیه؟ یه ذاتی نیست که وسوسه کردن در حقیقت یه شغلش باشه. سلام علیکم الله. نه، خود وسوسه کردن ذاتشه که اگر سلام علیکم، اگر این وسوسه نباشد اون ذات نیست. در ملائکه هم همین جور است که حقیقت فعل ملائکه ملائکه را از هم ممتاز میکرد، که این ملک میشد ملک وحی و اون ملک میشد ملک آب و باد، ملائکه مختلف میشدن. تفاوت ملائکه در فعلشون بود، ذوات متعدده نبودن که افعال مختلفه داشته باشن، بلکه افعال مختلفه اینها رو از هم ممتاز میکرد. که اگر این فعل، اگر این، اینا دقت بکنید، اینا مطالب بسیار سنگین و دقیق معرفتیه، اگر این فعل ملک که تدبیرش بود برداشته بشه اون ملک نیست. لذا در یوم نفخ صور اول که عالم در حقیقت وجود مادی اون نفخ می شود و اون مت به اونها تعلق می گیرد و از دایره در حقیقت اون وجود مادی در حقیقت اونها برچیده می شوند، به دنبال او در روایت دارد عالم مجردات هم چی می شود؟ پس از این مورد موت قرار می گیرند. اونها پس از این. چرا یعنی چی پس از این؟ چون مدبر اینجا بودن و حیثیتشون تدبیر بود، وقتی این نباشه تدبیری در کار نیست، او در کار نیست. یعنی حیثیت ملائکه مال این بود، لذا اون وقت سجده خودشو خوب معنا پیدا میکنه. اینا دیگه نمیشه خیلی بازش کرد، سجده ملائکه بر انسان که انسان خلاصه عالم است خوب معنا پیدا میکند، قوام وجود اون ملائکه بر انسان کامل میشود، قوام وجود اونها بر انسان کامل میشود. دیگه خیلی نمیخوام حالا سنگینش بکنم، اگه سوالتون میخواد سنگین کردن باشه، نه چون آقای سالی سوالاش معمولا خواست سنگین تره، اگه خواست سنگین زیر کنه اما
اگه سنگین بود جواب نده.
بله خب بفرم.
اینکه گفتید تو نظام برزخ راه نداره شیطان،
با این جوابی که به اصطلاح خدا محدود کرد جواب او رو به در حقیقت یوم الوقت المعلوم، نشان میده نمیگیم شیطان در برزخ نیست، اما شیطان در برزخ سلطه ندارد، قدرت تصرف ندارد. اگر شیطان در برزخ هست، همون افعالی است که انسان در دنیا انجام داده بوده، بروز و ظهور همون ولایت که در دنیا برای او قرار داده بوده در برزخ هست، اما اونجا تصرف جدیدی نمیتونه بکنه.
همون ولایتشو داره دیگه،
تصرف جدیدی نمیتونه بکنه. عرض کردم تصرف جدیدی نمیتونه بکنه، همون ولایتی بوده که اینا تو دنیا بهش دادن. اما اگر به اون مهلت داده شده بود تا یوم القیامه، این مهلت دنبالش همون تصرف بود. این نکته دقیقشه. این تو برزخ هست، اما تو برزخ که هست دامنه وجودیست که تو دنیا پیدا کرده بود، همون ولایتی که تو دنیا یا بهش داده بودنه. تو قیامت هم هست، تو قیامت هم هست، اما تو قیامت هم به اصل قرین همون قرینیست که اینا تو دنیا ایجاد کرده بودن، اونجا کار جدیدی ازش نمیاد، اونجا حیثیت تاثیرگذاری تازه‌ای ندارد. این بحث اون وقت اگر تو دنیا به جایی برسیم مثل برزخ که حیثیت تاثیرگذاری شیطان نیست، تصور پذیر باشد مرحله از دنیا که شیطان مثل افرادی که گفته بود از اول خودش که طب عزتی که لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، عباد مخلص تو رو من قدرت تصرف ندارم، درسته؟ یعنی دایره وجودی خودش رو از اونها از اول دید دست ندارد، یعنی من اون دایره راه ندارم. همون حکایتی رو که خودش و عبارتی رو که خودش در اون مخلصین بیان میکنه، در دوران ظهور میخواد برای همه محقق بشود. لذا فب عزتی که الله بیان نهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، دو تا استثناست، یه استثناء نسبت به عباد مخلص در همه دوره هاست، یه استثناء نسبت به اجتماع مخلصین است در دوره ظهور. یعنی هم استثنای فردی داره که در افراد استثناء شدن، هم استثنای زمانی داره که یه زمانی میرسد که دست تصرف شیطان از دامنه انسان کوتاه میشه، چون همه انسان ها در دایره مخلصین قرار گرفتن. این نکته خیلی مهمه، یعنی این نکته که نگاه به ابلیس و نگاه به این است که تا وقت معلوم تو دایره زمانی، اما بعد از او تو دایره زمانی راه ندارد و عالم بدون شیطنته. تصور عالم بدون شیطنت یعنی عالم بدون استکاک در نظام کمالی. عالم بدون استکاک در نظام کمالی، الان ما نمیتونیم خلاصه هیچ تصور دقیقی ازش داشته باشیم، میتونیم مفهومن یه چیزایی بفهمیم ما. یعنی امر الهی که وارد شده به سرعت به عبادت، یعنی اینجوری نیست که امر میاد تو وجود تأمل ایجاد کند و بعد اطاعت بشود، که انهو اگر بخوایم این تمثیلی بکنیم، نظام تشریع در دوره ظهور مثل نظام تکوین میشود. چطور تو نظام تکوین اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، تو نظام تکوین تخلف راه ندارد. خیلی بحث اینا سنگین و اینا کدای دقیقی ها، یعنی جای باز شدن خیلی، یعنی اصلا این تصور در واقع امام زمان شد خیلی هولناکه از جهت شدت عظمتش، نه هولناکه از جهت خطرش، شدت عظمتش که چقدر عظیمه که میخواد چی محقق بشه. آنچه که در نظام تکوین که خدا اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون بود، نظام تشریع میخواد به این مرتبه برسه که اوامر و نواهی الهی تو وجود انسان ها مثل نظام تکوین محقق میشود. فنا در مراتب فنا نسبت به انسان ها میخواد اون دور محقق بشود، فنا افعالی، فنا صفاتی و فنا ذاتی، که دیگه اونجا بیشتر از این میترسم دیگه جلوتر بریم. همین مقدار خلاصه جلو منم بگیرید، خلاصه من جلوترم بس خیلی خطرناک میشه. بله؟ بله. چی میشه آقا؟ نه این خلاصه بس بله با دی خورده دست با آدم رو بگیرن خلاصه دی. این خیلی بحثه، هرچی خلاصه انسان این بحث رو تأمل میکنه بیشتر میترسه، بیشتر میترسه از باب این که چه عظمتی در انتظار انسانه و این قوه و توان امروز امکان پذیر است، ولی کن ما به کارش نمیگیریم، چقدر هدر داریم میدیم توان رو، چقدر که اصلا تصور نداریم. من تصور بکنیم که امر الهی مثل امر تکوینی بشه که اصلا تا محقق شده، تا اراده الهی آمده، تحقق خارجی محقق تو وجود افراد محقق بشود. تصور این رو بکنید، عالم اینجوری لا یعبد الا الله، یعنی لا یطیع الا الله، اصلا اطاعتی به غیر از خدا محقق نیست، هر اطاعتی عبادت هست. اگر اینجوری بشه او وقت میدونید که دنبال این طرف وقتی که لا یطیع الا الله و لا یعبد الا الله باشه، ابواب رحمت چگونه گشوده می شود. یعنی الان عالم رو ببینید چقدر رحمت حق شامله، با همه اسیان ها، با همه موانع، با همه استکاک ها. دقت میکنید؟ حالا حساب کنید که تمام این استکاک ها، تمام این اسیان ها که تازه اینها مانعیت و حیلولیت ایجاد میکرد برای ریزش و نزول رحمت حق و محدود میکرد و تنگ میکرد این در حقیقت نزول رحمت رو، تصور بکنید که تمام اینها برداشته میشه و نه فقط برداشته میشه، بلکه تمام در حقیقت اسباب رحمت هم ایجاد میشه، اقتضاعات هم ایجاد میشه. ببینید اونجا عالم دنیا چه جور در حقیقت چی میشه، چه جور باز و منفتح میشه، ابوابش به سوی ملکوت عالم. دنیا میشه آخرت، باز یک کلام دیگر اگر بخوایم بگیم، دنیا میشه بعد آخرت. یعنی آنچه که به عنوان آخرت بیان شده و برزو لله، اونجا در حقیقت همه چیز بارز میشود برای خدا، ولی من الملک الیوم لله الواحد القهار، اون حقیقت در دوره ظهور محقق می شود. لمن الملک، اون روز که لا یعبد الا الله، لا یطیع الا الله، اصلا غیر از او آنچه که در نظام تکوین بارز است که خود اونها می یابند، نه ما، انسان نمی یابد این رو تو نظام تکوین، و این تو نظام تکوین کل شیء خاضع له، کل شیء خاشع له، بروز الله من یسألوک به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء، این بروز این در یوم ظهور محقق می شود، لذا توحید آشکار می شود در روز ظهور. خب این حقیقت با این عظمتی که میخواد محقق بشه، ساختار حرکت ما رو به سمت خودش کاملا میتونه ترسیم کنه که جهتگیری ها با چگونه باشه، افراد با چگونه حرکت بکنن، جوامع با چگونه برنامه ریزی بشه، برنامه های فرهنگی با چگونه چیده بشه. یه هدف دستیافتنی و رسیدنی است، نه یه هدف ایدئال دست نیافتنی و فقط در ذهنگرایی نیست. هم افراد امروز رسیدن براشون مقدور است، هم اجتماع تشکیکی به این میرسد، یک دفعه که نمیرسه که، قدم به قدم باید به سمت این حقیقت قدم برداشته بشه، نزدیک بشه به این سمت. خب قطعا اجتماع مؤمنین با عهدهای جمعی مؤمنین میتونن خودشون رو تو راستای این حرکت قرار بدن و باید بکنن. یعنی باید اجتماعات مؤمنین دست در دست هم جمعی و فردی، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یکی از معانیش همین میشه که ان تقوموا لله مثنا و فرادا، ان تقوموا لله که این لله همون چی هستش؟ تحقق و حاکمیت در حقیقت خداست. که تو نگاه اولی به عنوان فی سبیل الله هست، بعد ابتغاء مرضات الله هست تو مطلب بعدی، بعد لله فی الله میشود، خیلی عظیمتر میشود تا تحقق حاکمیت خدا و ظهور و حضور و بروز در حقیقت اون حقیقت تام توحید میشود. با این نگاه اگر ما به بحث ظهور نگاه کردیم، اون موقع حریم میگیریم. اون موقع اگر دعا میکنیم اللهم عجل ولیک الفرج، اون موقع مقتضا و ملتزمات اینو برای خودمون نگاه میکنیم چه اختزاعاتی داره، که با این نگاه یعنی هر جمله‌ای که من به عنوان اللهم عجل ولیک الفرج میگم، یه قدم باید خودم رو به اون نزدیکتر کرده باشم از جهت ظهور توحید، دور شدن از لایعبد، در از عبادت غیر، از عبادت در حقیقت استیان خدا، از عبادت غیر، از حضور شیطان، از قطع در حقیقت دستهای شیطان. یعنی شیطان ایدی فراوانی دارد، تک تک این دستها باید قطع بشه تا شیطان سربریده بشود. هر نظام وسوسه‌ای که من ازم بیاد جلوشو بگیرم و نکنم، چه در نظام فردی، چه در نظام خانوادگی، چه در نظام اجتماعی، در حقیقت یک قدم دور کردم خودم رو از جامعه مهدوی، چون اونجا جاش این است که همه ایدی شیطان، همه ایدیش دست بریده، همه دستاش بریده می شود، همه در حقیقت وسوسه ها با لذا باید کاری بکنم تو نظام خانوادم، تو نظام ارتباطات اجتماعی، تو نظام جاهایی که هستم، هر جایی که میتونم یه قدم به سمت ذبح شیطان و سربریدن شیطان قدم برداری.
چون زور شیطان کمتر نمیشه دیگه.
نه خیر، زور شیطان کجا کم بشه؟
ظهور.
نه زور شیطان کم نمیشه، زور انسان زیاد میشه. زور شیطان کم بشه، قوت برای انسان نیست. یعنی شیطان ضعیف باعث نمیشه که انسان قوی باشد، شیطان قوی انسان قوی ایجاد میکند. هرچی شیطنت شیطان قوی تر باشد، انسان قوی تر است. چون انسان خلاصه نه اون نیست، و اگر باشد اون که بسیط میشه، عالم به روی به ساطت اولیه سادگی اون نمیره. عالم در اینی که روبه در حقیقت قوت ظهور انسانی و تولید داره میره، شیطان در اوج قدرتش سربریده می شود. یعنی شیطانی که ضعیف بشه و سربریده بشه اون اهمیت رو ندارد، شیطانی که در اوج قوتش هست سربریده می شود. لذا این رشد، سلام علیکم ورحمت الله، این رشد برای انسان ایجاد میشه. ما اگر درست این نظام فکری و نظام ایدئالی رو که داریم درست تبیین کنیم تو جهان بشری امروزی، این مطلوب هم است، این معشوق هم است، همه این رو طلب دارن، وجود فطری همه این رو می طلبد. اگر نشون بدیم که این شدنیه، چون برای خیلی تصور کردنی هم نیست، چه بسه که شدنی تلقی بکنن، اگر نشون بدیم این تصویری که داریم می سازیم یه تصویر شدنیه، چرا؟ چون خدا الگو و نمونهشو در افراد مخلصین قبلا ایجاد کرده. همین که در افراد ایجاد شده، در هر دوره‌ای هم افرادی تو این مرتبه بودن، لذا حجت در هر زمان یعنی اون مخلص در هر زمان، یعنی در هر زمان اقلن یک نمونه از مخلصینی که به این مرتبه وصول که پیدا کردن برسنه حتما باید باشه، تا همین نشون بده شدنیه، تا همین نشون بده دعوت به اونجاست، همین نشون بده که در حقیقت اینجور نیستش که یک ایدئال غیر دستیافتنی باشه، دستیافتنیه. با این نگاه اگر ما به جریان ظهور با این عظمت نگاه بکنیم و بتونیم وقت روایات و آیاتی رو که در رابطه با بحث آمده رو تفسیر بکنیم و دقت بکنیم، وقت میبینیم حالا بحث یک دفعه یک روح جدیدی و عظمت جدیدی پیدا میکند. خب بله،
مخلص معنی اونه که از اول از جانب خداوند مخلص شدن نمیشه
دیگه. مخلصین دو دستن، کسانی که از ابتدا مخلص بودن، اونها در حقیقت تو دایره امامت و نبوت می گنجن که یا امامن یا نبیم. اما مخلصین کسانی هم می توانن باشن که به مقام مخلصین رسیدن، اما اینها در حقیقت گذشتهشون گذشته اینگونه نبوده که مخلص باشد از ابتدا، بلکه بعدا رسیدن. اینا امام نیستن، نبی نیستن، اما ولی الهی هستن، اینا اولیاء الهی هستن، اما امام و نبی نمیشن. امام و نبی بود از ابتدا مخلص باشه.
ببخشید در مورد اون بحث ترازم شیطان با تکلیف یا معصیت توی خلوت انسان چطور میشه؟
ها اینو باید اون وقت این بحث، حالا این خیلی بحث مهمیه، من حالا ازش دوباره قفلت کردم، بحث تلازم بین خلقت انسان و معصیت هم همونجاست که اصلا اون وقت ببینید این که انسان از ابتدا خلقتش تام نشد مگر این که چی بود؟ اون از درخت ممنوعه، شجره ممنوعه اکل کرد، که اون اکل از شجره ممنوعه رو تفسیرش به چی شد؟ که انسان در حال جذبه توجه کرد به بدن و عالم دنیا. انسان قبل از اون در حالت چی بود؟ جذبه بود، توجه به بدن کرد آدم، که به تعبیری که بعضی از مرحوم علامه فرمودن و بعضی از روایات هم دارد که فکر کرد میتواند جمع کند بین اون جذبه و توجه به بدن، فکر کرد میتونه این جمع بکنه. اما وقتی که توجه به بدن کرد و لقد اهدنا الى آدم من قبل و لم نجد له فنسیه و لم نجد له ازما، آدم سلام الله علیه که از انبیا بود از اولول عزم از انبیا نبود، صاحب عزم یعنی اون اولول عزم، ولم نجد له عزما، اون عزم که از اولول عزم از انبیا باشه نبود، لذا جمع بین این دوتا با هم محقق نشد، لذا حبوط محقق شد. حبوط محقق شد نشون میده جریانی که میخواد تو نهایت برسه به کدام مرتبه است؟ اون مرتبه جذبه میرسد که جمع میکند بین در حقیقت اون جذبه و تعلق، و تعلق مانع اون جذبه نیست، که این مخصوص در حقیقت چی بوده؟ تازه تو دایره انبیا به اولو العزم. این میخواد تو اون دوره که جذبه جمع میشه بین جذبه و در حقیقت چی؟ بله انبیا اثبات داشتن و معصیت نداشتن، و این هم در حقیقت دامنه وجودیه، در حقیقت انسان ها میخواد اونجا به این رتبه برسد که معصیتی از هیچ انسانی دیگه صادر نمیشود. البته بس در اونجا باز تشکیکیه در دور ظهور، این گونه است که همه یه رتبه داشته باشن، همچنان که بین انبیا تشکیک در مراتبه و بین اولوالعزم از انبیا هم تشکیک در مراتبه. منتها این بحث این است که پس آدم سلام الله علیه، حالا آیاتی که در مبدعیت انسان و ورود به عالم طبیعت هست باید با این معنای دقیق دقت دوباره بش بشه که ان منکم الا واردها، بعد دنبالش چیه؟ کان علی ربک حتما مقضی یا ثم، درسته؟ ننج الذین تقوا منها، درست خوندم؟ منها نداره، ثم ننج الذین تقوا، ثم ننج الذین تقوا، سپس اونهایی که اهل تقوا هستن نجات پیدا میکنن، وارد میشن. اگر وقت میفرماد که ما وارد شدیم جزناها وحی خامده، وارد شدیم به عالم دنیا اما خاموش بود، یعنی آمدیم اما اونجا چیه؟ خاموش. این خاموش بودن یعنی اون جذبه وجودی اونها از جذبه خارج نشد، از اون مرتبه جذبه خارج نشد، در این تعلق بدن بود، جمع بین تعلق بدن با جذبه محقق شد. بله؟
حبوط محقق نشد.
یعنی در حقیقت حبوطی که آمدن به اینجا باشه و توجه به بدن باشه بدون در اخلال و اختلال در اون جذبه باشد محقق نشده. بدن دارند، تعلقات لذا تو بهشت هم بدن بود، در حقیقت اونجا خطاب شد بهشون که داخلشین در بهشت و بخورید از این. حالا آیه فرمود چی؟ ادخلا فکلا منها حیث و شئت و ما رقدن حیث و شئت و ما، بخورید هر جوری که میخواد، خوردن هست. اما میفرماید که ان لک الا تجوع فیها ولا ترا و انک لا تسمع فیها ولا تسها، اونجا گرسنگی نیست، تشنگی نیست، عریانی نیست، سختی نیست، اما در حقیقت خوردن هست، آشامیدن هست، خلاصه راحتی هست. اصلا تصوری که یه طرف این باشه یه طرفش نباشه، تصور همین دوره ایست که تکلیف هست ولی معصیت نیست، تکلیف هست ولی معصیت نیست. دقت بکنید که او وقت این بحث خیلی در حقیقت تو جانب نزول و خلقت انسان با جانب صعود خیلی مصادیق عظیمی پیدا میکنه.
تکلیفش
معنی خاصی داره از اون جنس تکلیفی که آدم تو بهشت و برزخ حضوری داره دیگه؟
نه اونجوری نیست، اما در این همین تکلیفی است که الان هست شریعت هست. چون آدم در بهشت نزولی شریعت نداشت، آدم بعدش دین آمد، اما اینجا تو کمال بله
تکلیف نداشت
جان؟
آدم تکلیف نداشت،
آدم در بهشت تکلیف به معنای شریعت نداشت.
اسیان چی؟
اسیان لذا اسیان در اونجا تو ساختار وجودی انسانه که عصا آدم و ربه و فقوا که اونجا چون تازه وقتی که هبوط کرد به دنیا آیه نازل شد که ای به تو الالعرض فاما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوفن. بعد از اینکه آمد به زمین گفت تازه شریعت می آید فاما یاتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوفن علیهم ولا هم یحزنون. قبل از این شریعتی در کار نبوده، لذا تکلیف در اونجا و امر در اونجا امر مولوی نبوده. اون دفعه هم عرض کردیم که امر مولوی نبوده یعنی چی؟ یعنی اگر مرحوم الله میفرما اگر امر مولوی بود توبه باید انسان رو برگردونه به کجا؟ اگر توبه کرد انسان، اگر امر مولوی رو تخطی کرد اسیان کرد، اگر توبه بهش ملحق بشود توبه انسان رو برمیگردونه به رتبه سابق. دقت بکنید، توبه برمیگردونه به رتبه سابق. توبه آدم قبول شد یا نه؟ فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، توبه مقبول شد. اما آدم کجا ماند؟ در زمین ماند، در اون مرتبه هبوط ماند، حرکت تو همینجا بود. قبلا کارش این بود که برای خوردن زحمت نمیخواست، برای در حقیقت گرسنگی رو ادراک نمیکرد، بعد از اون جریان بود که اینا رو ادراک میکنه. لذا بهش به این لا یخرجنکما من الجنه فتشقا، حواستون باشه که شما رو از بهش خارج نکنه فتشقا، به زحمت میافتید دیگه دست خودتون با. لذا میگه توبه کرد، توبه قبول شد، ولی تشقا سر جاشه، زحمت سر جاشه. از این به بعد با کده یمین با چیکار بکنن؟ با کار کنن تا بخورن. لذا توبه مقبول شد، اما این بر نگشت. مرحوم علامه میفرماید این نشون میده که اون اسیان، اسیان تک مولوی نبوده، که اگر اسیان مولوی بود توبه باید انسان رو برگردونه به رتبه همون رتبه قبل دیگه، در حقیقت با تمام آثار برداشته بشود. وعده الهی است که اگر تائب کسی شد آثار گناه برداشته میشود، از جمله آثار گناه این زحمت بود، این حشقا بود، درسته؟ این برداشته نشد، این باقی ماند بر انسان، خروج از جنت باقی ماند بر انسان. بر نکش انسان با این توبه که مقبول شد بلافاصله، بله در قوس صعود حالا برای انسان راه برگشت هست، اما نه به اون جنت، چون اون جنت اخروی که بعدا محقق می شود غیر از جنت نزولی است که محقق شده بود. چون تعبیر روایت این است که جنت اخروی کسی که داخل درش بشه خروج ندارد،
انسان قوت داره دیگه،
کسی که داخلش میشه خروج ندارد. حالا یعنی چی اینا؟ اینا خیلی حرفای عجیبی ها تو روایات ما. کسی که داخل در این جنت می شود خروج تعبدی نیست، از جهت وجودی چه خصوصیتی ایجاد می شود وقتی انسان وارد جنت می شود یا جهنم می شود که ورود به اینها خروج ندارد؟ اینا خیلی عجیبه، بیان می خواد اینا، نه اینکه یه امر تعبدی باشه بگه من دیگه اینجوری کردم شیر یه طرف است، هر کی این رد شد برگشت در بسته است نمیتونه برگه، نه اینجوری نیست. یعنی این وجود وقتی ورود پیدا میکند به طوری در حقیقت این تحقق و وجود مناسب اون مرتبه میشه دیگه برگشت پذیر نیست، به استعداد نمیتونه برگرده. اونجایی که رسید یه فعلیت خاصه است که برگشت پذیر نیست از اون فعلیت، از اون مرتبه وجودی برگشت لذا کسی در بهشت مثلا سعودی، بهشت سعودی یعنی بهشت در حقیقت وارد نشده که بتونه برگرده. در روایت میفرماید که او برگشت پذیر نیست، لذا جنت آدم جنت سعودی نبود که از اونجا خارج شده باشد. اینا حالا همه قرینهای دقیق در حقیقت هستی شناسیه در نظام الهیه که هستی که خدا قرار داده به عنوان بهشت و جهنم چیه، و بعد انسان شناسیه که انسان چه رابطه‌ای با این هستی پیدا میکند. ما هستی رو در همین رایه‌های عادی مادی فقط الان تحلیل میکنیم، حقیقت بهشت و جهنم رو هم حد اکثرش تو این رابطه ها میبینیم. خب بس خیلی تیچیده نشه که در بعد این شب آخر سالی سرامون سوت بکشه. بله
کسانی که قیامتشون رو میادن محققه بر اساس فرمایشات
بلندتر باید بگید. من بلندگان جلو داد میزنم دیگه، شما که حالا بلندگان ندارید دیگه.
کسانی مثل مخلصین یا اشقیاء محض،
بله،
کسانی که دیگه نیازی به حساب و کتاب ندارن.
خب
خصوصا در وجه مخلصینش مثل انبیاء و اهل بیت علیهم السلام، اینها هم داخل بهشت شدن در دنیا. چون میفهم قبلا تو زن عوض که بحث بود که اینها قیامتشون در همین دنیا برپاست.
ببین تعبیر قیامتشون در همین دنیا با هم دیگه چی میشه؟
بله،
یعنی با هم تا این قیامتشون دیگه در همین دنیا نیست، چون تا میشه قیامت دنیا برچیده شده است. منتها دنیا رو ما چی تعریف میکنی؟ دنیا رو ما چی تعریف میکنی؟ دقت میکنی تعریفمون از دنیا با اون چیزی که اوناست تفاوت. ما دنیا رو یه عالمی که احاطه داره تعریف میکنیم بر ما، درسته؟ اونا دنیا رو این نمیبینن، دنیا رو تعلق میبینن. لذا ممکنه کسی همینجا باشه، او غالب است بر دنیا، دنیا بر او غالب نیست. چون دنیا رو ما یک احاطه فیزیکی میبینیم که این شمس و قمر و خورشید و ماه و این درقت. نه، اونا میگن نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، همینجا بود ملکوت آسمان و زمین رو میدید، یعنی تو آخرت زندگی میکرد. نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض یعنی کجا زندگی میکرد؟ تو آخرت زندگی میکرد، منتها با ما بود، میخورد و میخوابید و همین کارهای ما رو میکرد، اما تو آخرت زندگی میکرد. لذا چون ما فکر میکنیم دنیا اینجاست، بعد از اینجا راه میفتیم یه جای دیگری میریم، آخرت هم اونجاست. این تصویر از دنیا و آخرت تصویره. اما اگر گفتیم که دنیا و آخرت، تعبیر در روایت این است که آیا دنیا در آخرت هست یا آخرت در دنیاست؟ و یادتون هست روایت فرمود دنیا در آخرت هست، چون آخرت اینقدر عظیمه است، این دنیا یه گوشه ای از اون است، یه صحنه ای از اون است، یه پرده ای از اون است. لذا کسی که تو آخرته او شمول احاطه به دنیا هم دارد، شمول احاطه به دنیا دارد، ولی ما فکر میکنیم که او تو دنیاست. هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. مکانن جای دیگری نرفته، اما اینجا نیست. دیگه حالا هرچی میخوایی بگید، دیگه شما صاحب بالاخره اصطلاحی، هرچی میخوایی بگید، یعنی یه جای دیگه است، یه جای دیگه است، حقیقتا همین الان یه جای دیگه است. یعنی این افق، چون در حقیقت حقایق مراتب وجودی جای دیگری نیست که جدای از اینجا باشه، همه تو همین، در حقیقت تو همینم که میگیم، باز ببینید حرف زیغه، همه همین جاست، منتها همین جایی که میگیم نه دنیا، همه ی عالم. نوری ابراهیم ملکوت السماوات جای دیگه نشونش ندادن، تونستم عرض برسونم؟
آخرت هم جا طلوع کرده.
با این نگاه در حقیقت جریان ظهور عظمتش که تو همین عالم داره واقع میشود، حیات آخرت، یعنی تلیعه و ورود به آخرت محقق شد میشود در دوران ظهور. در دوران ظهور چی میشه؟ اون طلوع آخرت محقق میشه. لذا ببینید در برزخ، تعبیر تو برزخ این است که برزخ به اصطلاح میفرماید که یا روزتون من ریاض الجنه است یا حفرتون من حفر النار. روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر الجنه، یعنی یه نازله از اونه. در تعبیر بعضی روایات این بود که دریچه از اینجا باز می شود به بهش، یا دریچه از اینجا باز می شود به تعبیر این دریچه، یعنی از اینجا یه دریچه باز شود به جنت برای مؤمن، یا برای شقی یه دریچه باز می شود بشی، یعنی یه نازله از او تو برزخ محقق می شود. همین دریچه باز می شود قابل تحلیل دقیق، یعنی چی؟ یعنی یه ادراکی محقق میشه، اما تمام الادراک نیست، چون این هم کشش نداره، تازه داره آماده میشه برای اون تمام کشش، همون محقق نیست، چه برای مؤمنش چه اینم قالبیه. مؤمنی ممکن است پیدا بشود که تو همه دنیا تمام مراتب رو ادراک کرده باشد، محقق شده باشه براش.
خب
اونجا که یولها انهم اونا تعبیر رو باید لا یعبعو به، اینا قابل اعتنا نیست، بسا باید تکلیف
هم درست
تا اواخر برزخ که اینا باید یه طرفه بشن. نمیمونن همینجوری. یعنی اینا تو دوران برزخ باید در حقیقت یه طرفه بشن.
اینا حالت تطهیری براشون
باشه. بله دیگه، عمدتاً به سمت طهارت میرن. چون امداد گناه نمیشه و نظام طهارت مطابق وجوده سبقت رحمت بر غضبه، با عذابهایی که میشه نظام به اصطلاح اون معصیت ها و اختلال ها تو وجود میریزه و اون باقی میماند اون طهارت، و چون باقی ماند کفه وجود اینا یه جایی میرسد که قلبه میکنه. بعد اونجا سوال قبر داره، شب اول قبر اینا اونجاست، شب اول قبر اینا اون لحظه است، به زود تعبیر لاد یونها انها اونا بها، یعنی اونا سوال ازشون نمیشه، شب اول قبر از اونا سوال نمیشه، تعبیر روایت این است. ولی نه، توجه به بدن قابل جمع با اون در حقیقت جذبه هست،
جمع شد بازم هبوط محقق
میشه؟ نه دیگه، دیگه هبوط نیست.
این
سمرددنه ها اسفل سافلین یعنی تعلق بدن، اما این تعلق بدن میتونه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویمش هم محفوظ بماند. برای همه اینجور نیستش که اگر اونجا خلق شدن اومدن اینجا دیگه اونجا نباشن، چون مکانی نیست دیگه. این در حقیقت چی هستش؟ میتونه تو احسن تقویم باشد، تو اسفل سافلین هم باشد، یعنی بدن دارد، نظام روحش هم سر جاشه، تعلق بدن هم هست.
کی فتشقا ندارن؟
نه دیگه، اونا فتشقا ندارن. اون فتشقا در حقیقت فقط زندگی مادی و سختی دنیا، یه تعبیر در روایت این است که به جایی میرسن اینها که تمام مصائب دنیا از زیر پاشون میگذره. مثلا زینب سلام الله علیها میفرماید ما رأیتو الا جمیلا، این اون نوع ادراکه. امام حسین علیه السلام میرسه به جایی که هرچی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشده برافروخته تر میشده. یا متقین کسانی هستن که اگر نبود آجال موندنی نبوده، درسته؟ اگر نبود آجال موندنی، این در حقیقت اینجا براشون زندانه به این معنا که مثل یه مرغی هم میخوان پر بکشن توی قفص هن. این قفص در حقیقت باید او مرغه، دقت میکنید او مرغه، جای پر کشیدن هم داره، اما در این حال هنوز پاش تو در حقیقت عرضه، هنوز پاش تو عرضه، به امر الهی هم چون هست برای اونا همین هم چی هستش؟ اطاعت امره، اطاعت امر موندن اینجا. خیلی بحث خلاصه البته دقیق و سنگین است در نگاه الهی. ما اگر بتونیم تصویر در حالا بینید یه روایت بخونیم که خورده تلطیف بشه، یه خورده خلاصه تلطیف بشه، عدیه روایت خودش یه خورده تشدید میکنه. خب برای اهلش شمایید الحمدلله. بذاری این روایت بخونیم، خود این روایت سخترش میکنه. و انجابر آخرین روایت که تو این باب بود، چون روایت قبل رو خوندیم دیگه، بله 16 رو خوندیم دیگه، بله 17. و انجابر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل و اللیل اذا یخشا قال دولت ابلیس الى یوم القیامه و هو یوم قیام قائم ما و حجت ماست و النهار اذا تجلا و هو قیام حجت ماست اذا قامه. از اون روایات به تعبیر مرحوم علامه قرره. قرر، روایت قرر یعنی روایاتی که کده. می فرماید که و لیل ازا یخشا در روایت با که قیامته و نهار ازا تجلا، لیل وقتی که یخشا اون تاریکی کاملا چی میشه برش؟ کاملا احاطه می کند. و نهار ازا تجلا، قسم خورده خدا داره قسم میخوره، و روز وقتی که چی میشه؟ کاملا در حقیقت آشکار میشود و در حقیقت عود و تجلا، تجلی و برگشتن دوباره اون حالت تجلا. و تعبیری که حالا یه لطافت هایی هم هست که لیل و ازا یخشا رو مضارع آورده و نهار ازا تجلا رو چی آورده؟ ماضی آورده. حتی خلاصه تو اون سوره قبلی که سوره شمس، این سوره چیه؟ این سوره لیل، سوره شمس هم آیه این است که آیه میفرماید که و شمس برسه تا به اون نهار و لیلش و نهار ازا جلاها و لیل ازا یخشاها. و نهار ازا جلاها باز ماضی اومده یا نیومده؟ و لیل ازا یخشا بازم مضارع اومده، یعنی یخش شب مضارع آمده، نهار چی آمده؟ اونجا جلا آمده جلا ها، اینجا هم همینجور اومده. و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، این تجلاست دیگه، ماضیه دیگه، درسته؟ که این نکته اینم روش فکر کنید، روش فکر کنید. بله؟
اگه بعضی نمی بگم تجلاست،
نه تجلاست، یعنی اونجا هم جلا ها قهین است بری دیگه، اونجا نمیشه تجلا ها گفت دیگه، که اونجا جلا هاست دیگه. من هم درونم خوندم که یک کسی همچین اشتباهی نکنه. درسته؟ بعد خلاص با این نگاه ببینید که اینجا هم چه نکته میتونه باشه، که لیل با یعشا مضارع و نهار با ماضی، که اینم خلاصه خود لیل و نهار. بعد اینجا تعبیر رو دقت بکنید، حالا من جواب نمیدم دیگه، بذارید خلاصه خلاصه
دیگه.
بله، حالا داره همین رو میفرماید که لیل زا یعشا، میگه دولت ابلیس رو داره میگه، لیل زا یعشا دولت ابلیس، میگه تا کجاست؟ ازا یعشا تا زمان قیام حجت ماست. این لیل است، یعنی پرده ها، پوشش ها، جهل ها، فقر ها، ظلم ها، ظلمت ها، همه اینها از یه سنخ عدمی است. و لیل ازا یخشا، از ابتدایی که انسان در حقیقت آغاز شده، از ابتدا چی بوده؟ لیل بوده. و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، نهار وقتی که در حقیقت چی بشه؟ اون در حقیقت جلا پیدا کند، ظهور پیدا کند. و هو قیام حجت ماست. اون وقت بعد ببینید ایام الله ثلاثه، یوم الظهور، یوم الکره، یوم القیامه، که این ایام الله، ایام با چی میخوره؟ با نهار. ایام با چی میخوره؟ با نهار. جلاست دیگه، ایام الله ثلاثه، که اینجا میفرون نهار ازا تجلا و هو قیام حجت ماست ازا قامه. در اونجا وقتی که در حقیقت اون حجت لیل رفته، وقتی لیل میره یعنی چی نیست؟ یعنی ابلیس دیگه در اونجا حضور ندارد. تا لیل است حضور ابلیس هست، دولت و ابلیس الی یوم القیامه. کدام قیامت یوم القیامه است؟ کدام یوم القیامه است؟ میگه یوم القیامه و هو یوم قیام حجت ماست. پس اصطلاح قیامت بر چی به کار رفته تو این روایت شریف؟ یوم القیامه بر چی به کار رفته؟ بر روز ظهور. همون بحثی که قبلا داشتیم که این سه مرتبه واقعیت هم، ظهور، رجعت و قیامت، سه مرتبه واقعیت هم. لذا روایات و آیاتی که اصطلاح شده بر یوم القیامه، می شود که مقصود یوم ظهورم باشد. اینم دقت بکنید، این روایت داره به ما میگه که می شود یوم القیامه باشه، اما یوم القیامه مقصود چی باشه؟ مقصود چی باشه؟ یوم ظهور باشه. خیلی کد عظیمی ها، این نگاه یک دفعه طور نگاه انسان رو به آیات و روایات قیامت چکار میکنه؟ تغییر میده. حالا با همین نگاه تا نیمه کار برگردی به اول این فصل، همین فصل، اول این فصل. و من الذین قالوا انا نصارا، آیه، دو تا آیه آورده اولش، و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامه. عداوت و بغضا رو بین نصارا که از اینا عقد میثاق کرده بودیم، ولی پیمان رو فراموش کردن، پیمان رو فنسو حزن مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوه و البغضا الی یوم القیامه. این الی یوم القیامه تا کی؟ الی یوم القیامه، یوم الظهور. چون در یوم الظهور بساط اینا برچیده میشه. اگر قرار بود عداوت اینا در یوم الظهور ادامه پیدا بکنه، اون روایاتی که میفرمود که تا اونجا دولت مطلق می شود و لا یعبد در غفی الا الله و لا یعطی الا الله، وقت این آیاتو چیکار می‌خواستیم بکنیم؟ اگر یوم القیامه در این روایت معنا نمی‌کرد که یوم القیامه یعنی یوم قیامه حجت ما. دقت می‌کنید خیلی دقیقه اینا، ببین چقدر با هم تلتیب با هم ربط پیدا میکنن، با هم چقدر تفسیر ایجاد میکنن، این رو مرحوم آقای پهلوانی فرموده تو همینجا. میگه این دوتا آیه اول که آمده دیگه، منطقه اگر ایشون این دوتا آیه رو با تفسیر این روایت مرتبط میکرد و بعد به اونجا میزد، خیلی دیگه تو جانها در حقیقت راحت تر جا میفتاد. آورده روایت رو، اما بلا فاصله ایشون میفرماید که اون دو تا آیه که مراد از قیامت در دو آیه اول ایام ظهور حضرت است. همین مقدار گفته، همین مقدار اگر استشهاد میکرد با توجه به این روایت که یوم القیامه رو آورده تو این روایت، بعد گفته یوم القیامه یعنی چی؟ یوم ظهور. بعد این روایت بذار کنار این دو تا آیه، بعد اون دو تا آیه کسی نمیتونه بیاد اشکال بکنه که از این آیه بگه پس دشمنی نصارا تا روز در قد قیامت ادامه دارد. نه نه اون بحث دیگریه. کما تشیر الی ذالک، اونجا میگه ایام ظهور، کما تشیر الی ذالک روایتان الاخیرتان التي فسرت يوم الوقت الملوم. بله بله اینجا گفته. آره یعنی این نگاهی که عرض کردم ایشون گفته، منم بیانم همین بود که ایشون داره میگه، منتها گفتم خوب اینم گفته. این نگاهی که در اینجا ایجاد میشود که اصلا یوم القیامه اطلاق میشود بر یوم الظهور، پس باید تو موارد استعمال دقت بکنیم. هر جا یوم القیامه است منظور فقط اون یوم القیامه نیست. این یوم القیامه سه مرتبه دارد. یه مرتبه قیامت زمان قیام ظهور حضرت است، یه مرتبه قیامت ایام رجعت است، یه مرتبه قیامت چی هستش؟ اون موقع است که در حقیقت اون قیامت کبرا محقق میشود. با این نگاه آیه دوم، این دو تا آیه، قالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. بعد ادامه البته من بقیه‌اش هم نوشتم آیه، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يغن وعلقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. ما بین اینها دشمنی رو انداختن تا روز قیامت. چقدر حالا جالب میشه که الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، یعنی تا کی؟ تا يوم الظهور. و بعد خیلی از آیات دیگه که بحث یوم القیامت رو مطرح میکنه و خصوصیاتی رو میشموره مربوط به یوم الظهور دیگه. تو دغدغه نمیافتیم پس اگر یوم الظهور روز غلبه مطلقه، پس اینا چیکار میکنن اونجا به عنوان عداوه و بغضاء؟ درسته؟ پس عداوه و بغضاء اینا چی معنا پیدا میکنه؟ عداوه و بغضاء اینا حل شده است، چون در این یوم القیامه مقصود یوم القیامه یوم ظهور و قیام حضرت است. لذا و لیل ازا یخشا دولت ابلیس است و نهار ازا تجلا قیام حضرت است. با اینکه ولیل ازا، بعد ببینید تو آیاتی که از شمس و کبرت و از نجوم کدرت و تمام اون آیاتی که در رابط با قیامت آمده، بعد تو روایت میفرماید که مردم در روز ظهور با نور امام حرکت میکنند نه با نور شمس. این خیلی عجیب میشه، یعنی از شمس و کبرت از نجوم کدرت، همه اینها تو مرتبه ظهور برای مردم روشن میشه. چجوری روشن میشه؟ یعنی خورشید تاریک میشه میمیره، نیست، نجوم نیستند، کوها در حقیقت متلاشی میشن؟ نه، میابن که حقیقت کوها و خورشید و اینها همه به قوام اون امام است که برقرار است و پایدار است. لذا با نور امام حرکت میکنه، یعنی کسی که داره در پناه نور خورشید موقع حرکت میکنه، تو نور خورشید نور امام رو در حقیقتا میبیند که مبدع حرکت و هدایت اوست، نه نور خورشید. تونستم عرض برسونم؟ توحید اینجوری آشکار میشه. و وقت اگر توحید اینجوری آشکار شد، و وقت بحث قیامت راهی به سوی بحث قیامت باز میشه، یه دالانی به سوی بحث قیامت باز میشه. دیگه بیشتر از این کفریات نگیم که خطرناک میشه. آره دیگه این همین مقدارش خلاصه تحمل کردی، خلاصه دیگه این تحمل بیشتر از اینم ما خلاصه
شبش
باشم به سوگیم جاداش. حالا خوبه شب عیده چی نبود که بگید که اینا برای شب عیده فلان خوبه، بگید برای خنده اون دوره خوبه. آره این ترقه بود، منتظریم به خودمون بدیم ترقه بود، ولی زدیم خودمون رو منفجر کردیم انشاءالله، بلکه یه انفجاری در درونمون اینجوری بشه که از اون حالت عادت ها انسان صاحب بشه و انشاءالله معارف دست انسان رو بگیره، عظمتش تو وجود انسان به انسان یه حیاتی بده، یک نگاهی بده. اینقدر اسیر چارچوب بدن نباشه آدم، اسیر چارچوب اینقدر تنگناها نباشه ان شاء الله. یه صلوات بفرستید از آقای میریان استفاده جل بر الله جلسه بعد ظاهرا 14 فروردین میشه سه دوشنبه، 15 ان شاء الله جلسه اولی است که منتها ساعت میاد یک ساعت و ربع قبل مغرب،
6
و نیم
ها دقیقا 6 و نیم یه ربع 8
6 و نیم ایشالله دیگه ایشون ببینید قام قام نظم اینه دیگه 6 و نیم 6 و نیم ایشالله دوستان در خدمتشون هستن، دوستانی که میرسن 6 و نیم در خدمتشون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین.